أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلواتی عنایت بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج خب ما این چند شبه قصدمون این بودش که از این داستان عاشورا گریزی بزنیم به این بحث جنگ ایران و اسرائیل منتها اینقدر این مقدماتش طولانی شد اصل گریزمون موند حالا انشالله امشب برسیم اون نکته اصلی که میخواستم ناظر به این جریانم بگم عرض کنم موضوع بحث ما بازخوانی داستان عاشورا از منظر فلسفه خلقت بود که عرض کردیم ما نیومدیم تو این دنیا چند روز زندگی کنیم و خوش باشیم و تموم شه بره ما اومدیم برای عبودیت اومدیم ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون اما عبودیت ما با عبودیت سایر موجودات فرق داره موجودات همشون این مسیر رو جبران باید طی کنند اما خدا انسان‌ها رو متفاوت آفرید بهشون اختیار داد فرمود ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذلک خلقهم خدا همینجور مختلف آفرید و بهشون اختیار داد که خودشون با اختیار خودشون این مسیر رو طی کنند و برای این آفریدشون و البته این مسیر هم باید در فضای فتنه‌ها و ابتلاعات طی بشه. فرمود هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن و عملا. این آفرینش هدفش این بوده که ما رو امتحان کنه توی فضای امتحانا ببینیم به این عبودیت میرسیم یا نه. و زمانی میتونیم این مسیر رو جدی بگیریم که افق نگاهمون آخرت باشه. که فرمود افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون یعنی اگر رجوع ما رو جدی نگیرید آفرین شما عبث میشه باید توی فضای رجوع به ما و قیامت مسئله رو ببینید و وظیفه ما هم توی این مسیر تقواست دیگه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون شما رو آفرید تا به تقوا برسید تقوا رو هم عرض کردیم یعنی این که ایمان بیاریم و استقامت داشته باشیم که اگر ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اونایی که ربنا الله گفتن و وایسادن دیگه هیچ غم و ترسی ندارن غم ناظر به اون چیزیه که بر انسان گذشته آدم قصه و غم مال چیزیه که رخ داده میگیم قصهشو داریم میخوریم غمگینیم به خاطرش ترس ناظر به اون چیزی که رخ نداده یعنی چه نسبت به گذشتهشون چه نسبت به آیندهشون کسی اینجوری زندگی کنه هیچ مشکلی نداره و عرضم کردیم که این استقامت باید اونگونه باشه که خدا دستور داده فاستقم کما امرت و من تاب معک و برای این که بتونیم این استقامت اونجونه که خدا انجام داده درست محقق کنیم باید کل عالم و پازل الهی ببینیم کل عالم و برنامه خدا ببینیم که فرمود وقت مکر الذین من قبلهم فلله المکر جمیعا یعلم ما تکسب کل نفس همه مکر مال خداست میداند آنچه که هر کسی کسب میکنه یعنی هر کسی هر برنامه هر اقدامی بکنه داخل برنامه خداست داخل پازل الهیه از این خارج نمیشه البته تو پازل الهی یکی از برنامه‌هایی که تعریف شده بدائه یعنی در حالی که برنامه همه چیز معلومه در این حال انسان بهش اختیار دادن انسان با اختیار خودش میتواند این برنامه رو تغییر بده یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب که عرض کردیم که این بدا به شدت با دعا گره میخوره یعنی ما باید بخواهیم تا اوضاع رو عوض کنیم یه برنامه از پیش تعیین شده هست عالم هم روی روال طی میشه اما ما میتونیم هر لحظه‌ای که بخوایم این عالم رو تغییر بدیم با دعا، با درخواست واقعی به محضر خدا اوضاع رو عوض کنیم که خدا فرمود اگر شما اهل دعا نبودید و دعای شما نبود، من خدا اصلا به شما اعتنایی نمی کردم. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. جالب، این بحث ما به دعا ختم شد. امروز هم روز شهادت امام سجاد علیه السلامه. خب امام سجاد هم شهرت و معروفیتش به دعاهاشه. اینم شاید بی ربط نباشه که داستان امام حسین علیه السلام به امام سجاد ختم میشه. یعنی کسی داستان عاشورا رو بخواد ادامه بده، امام سجاد. امام سجاد چگونه ادامه داد؟ با دعا. ما دعا رو خیلی دست کم میگیریم. دعا اصلا معناش این نیست که ما بریم گوشه بشینیم و برای خودمون با خدا حرف بزنیم و از زندگی، از جامعه، از همه مسئولیتمون ول کنیم و بریم بشینیم یه گوشه. دعا یعنی خواستن. این که ما گفتن دعا کنید یعنی واقعا بخواهید. این که ما میریم با دعاهای اهل بیت دعا میکنیم، اونا بهتر از همه میتونن درخواست ها رو به محضر خدا ببرند. برای این به ما گفتن که این دعاها رو بخونید. اما این دعاها رو بخونید خوندنش نیست. آدم هر کدوم این دعاها، مثلا دعای ندبه. دعای ندبه چیه؟ میخواییم گریه و زاری کنیم در فراق امام زمان. یه بار خودمون میشینیم حرف میزنیم، میگم آقا نیستی فلان اینا. یه بار ما یاد میدن چجوری گریه و زاری کن برای امام زمان دل تنگ شده. تو موقعیت های مختلف دعا به ما یاد دادن. دعا کردن این نیستش که آدم بری گوشه بشینه دعا کنه. من عرض کردم که میخوام وارد این بحث جنگمون با اسرائیل بشم و از همین زاویه دعا رو میخوام وارد بشم. جالبه، من این بحثا رو نوشتم، اون حالا اون بحث مربوط به افغانستانم گفتم. خیلی به من تذکر دادن آقا این بحثا خوب نیست، چرا این بحثا رو میگی؟ وضعیت چیز میشه، مردم دل سرد میشن. گفتم این حرفا رو من به عنوان اعتقادم دارم میگم. من وقتی میگم دعا اثر داره، ما تو جنگمون با اسرائیل باید روی دعا سرمایه گذاری کنیم که امروز بخوام توضیح بدم، اینو فقط نمیخوام شعار بدم. حالا نمیدونم، شاید خیلی انتظار افکت کنیم بحثای دینی رو ما برای شعار دادن بگیم، افراد بگن دلشون خوش بشه، آروم بشن. نه آقا، دعا جدیه، درخواست از خدا جدیه و دعا مقدمات میخواد. یکم مقدماتش این است که ظلم نکنیم. آدمی که ظلم بکنه دعاش درگیر نمیشه. ما نباید مؤلفه های دعا رو زمین بزنیم. البته الحمدلله شنیدم تو این اخبار رو میدار پیگیریم کردم، دیدم تو این چند روز اخیر خیلی اون مسائل رو اصلاح کردن دیگه، اون وضعیتی که اون چند روز اول بود دیگه نیست. خود نمیدونم معاون وزیر کشور بود، مصاحبه‌ای کرد، تذکراتی دادن، نمیدونم حتی شماره تلفن‌های اعلام کردن. خود کنسولگری ایران تو افغانستان اعلام کردش که این افغانستانیایی که اینجا بهشون ظلم شده، نمیدونم پول پیش خونه‌شون رو نتونستن پس بگیرن، نمیدونم پول کارشون رو نتونستن پس بگیرن، ما خودمون توی کنسولگری چیز میذاریم براشون، وکیل میذاریم، پولم نیاز نیست بدن، این وکیل ها برن مطالبات اینا رو وصول کنن. خب الحمدلله یه کارای خوبی شد که واقعا من اینا رو که گفتم واقعا رو ترسم دارم میگم. واقعا اگر این کارها نمیشد من میترسیدم. ما جنگمون با اسرائیل تموم نشده، میدونید دیگه، آتش بس کردیم. آتش بس هم چی بود؟ آتش بس هم اعلام کردن دیگه، وزیر خارجه اعلام کرد دیگه. آتش بس چی بود؟ اگر نزنید نمیزنیم. اگر حتی هنوز هیچ قراردادی، توافق، هیچ هم امضا نشده. دوستان میدونن دیگه، هیچ عهدنامه، معاهده، هیچی امضا نشده. فقط گفتن اگر نزنی نمیزنیم. بعد اگر نزنی به کی؟ به اسرائیلی که یکی از نوشته بودش که تومار عهد شکنیاش تو عالم دیگه معروفه، معروف ترین آدم. عهد بنویسی بهاش نمیتونوش حساب کنی، چه برسه که هنوز عهدم نبستیم باش. برای همین وضعیت من هنوز احساسم اینه که هنوز جنگیه و وضعیت جنگی ما جدی نیازمنده این هستیم با نگاه دینی وارد شیم. این نگاه دینی رو برای شعار دادن نمیخوایم بگیم، نمیخوایم مردم رو الکی دلشون رو خوش کنیم. واقعا اگه با این منطق نریم جلو باختیم، و البته با این منطق بریم جلو پیروزیم. ببینید امیرالمومنین قبلا هم گفتم براتون تو دعای کمیل امیرالمومنین تعارف نمیکنه، شوخی نمیکنه، جدیه. و سلاح البکا گریه کردن، یعنی آدم گوشگیری، امیرالمومنین آدم گوشگیری بود، اهل جنگ نبود، سلاح ور نمیداشت، فقط میشست گریه میکرد. اینه یا نه اون امیرالمومنینی که وقتی که توی جنگ خیبر شمشیر برمیداره، وقتی توی جنگ احزاب اون عمرو بن عبدود به درک واصل میکنه و اینها، اون شمشیر علی اینقدر معروفه، پشتوانه داره این شمشیرش. این پشتوانه اگه نبود علی علیه السلام فوقش شد خالد بن ولید. برید شما نیا کنید توی فضای اهل سنت خالد بن ولید و خیلی جنگ چیز معرفی میکنه. ما تو ذهنمون اون که خیلی قدره امیرالمومنینه، توی فضای اهل سنت که البته این مال خود اهل سنت نیز، اون برنامه هایی بود که از زمان بنی امیه شروع شده و همچنان ادامه داره، خواستن علی علیه السلام رو گم کنن، رفتن یه آدم خیلی جنگجوی معروف رو مطرح کردن. خب خالد بن ولید جنگجوی قهاری بود. این میدونید خالد بن ولید همون کسی که تو جریان جنگ احد دور میزنن مسلمین رو محاصره میکنند، این آدم جنگاوری بود همون قبل از اسلام و اصلا زمانی که دشمن اسلام بود. خب بعد اومد و تو خیلی فتوحات هم فرمانده لشکر بود. آیا ما از جنس خالد بن ولید میخوایم بریم با اسرائیل بجنگیم؟ یا ما شیعه علیم؟ شیعه علی سلاح البکا، نه سلاح البکا یعنی ذوالفقار نداره، ذوالفقار شمشیر علی هیچ کم شک نداره توش، ولی علی علیه السلام ذوالفقار، مثلا ذوالفقار رو بدن دست من میتونم اونجوری که علی علیه السلام میرنگید بجنگم؟ من نه، بدن دست خالد بن ولید. آیا اون فتوحاتی که علی علیه السلام انجام داد خالد بن ولید میتونست انجام بده؟ فتوحات هم نمنظورم کشورگشایی، یا فتوحاتی که اسلامو پیش برد تو موقعیت های حساس. سلاح البکا، بله این سلاحو جدی بگیریم. من خودم پیشبینی خودم این بود، گفتم محرم بشه اینا جمع میکنند آتش بزن. من انتظارم این بود که داشتم میوادم، انتظارم بودش که محرم اینا چیز نکنند، اونا هم رو اینا حساب میکنند، مال فکر کنند حساب نمیکنند. نه، اونا هم میدونن که یه فضایی بر این مسلمان ها حاکم میشه، بر این شیعیان حاکم میشه که با این فضا نمیتونن بجنگن. اما خود من احتمال میدم این دوره، گفتن این دهه محرم بگذره، بعد من الان یه کمی نگرانم حالا بعدش چی میشه. حالا من پیش بینی خودم میگم دیگه، البته پیش بینی من اینه که تا یه هفته دیگه اگه چیزی نشه دیگه رد کردیم این دوره رو، ولی من فعلا هنوز نگرانم روش، هنوز اخبار و اینایی که میاد هست. و ما باید سلاح، من همون قبل از چی نوشتم، گفتم جنگ و بد زمانی شروع کردن اینا، ارزد خودشون زمانی شروع کردن نزدیک محرمه، محرم بشه ما سلاحمون رو در آوردیم، سلاح ما در بیاد حریف نداره. و به نظرم واقعا همین شد، ترسیدن. حالا برخی میگن تو خیلی خیال بافی، با خیال بافی، مگه این حرفا خیال بافیه؟ اینو اعتقاداتی منه. خب این سلاح رو باید پررنگش کنیم. روزای قبل خوندم براتون امیرالمؤمنین همونی که اونجور شمشیر میزنه میفرماد وعلم ان کل شیء من عملک تبع لصلاتک، هر کاری میکنی تابع نمازته. بعد ما نماز، ببینید این منطقه خلیفه دوم تو خیلی از ما داره پررنگ میشه. آقا حی علی خیر عمل، میدونید اهل سنت حی علی خیر عمل نمیگن. چرا نمیگن میدونید داستانش چیه؟ پیامبر نگفت حی علی خیر العمل؟ پیامبرم گفت، زمان ابوبکر هم میگفتند. زمان خلیفه دوم زمان فتوحات بود، جنگ با کفار، با غیر مسلمان ها بود. بعد این منده خدا نشست با خودش حساب کرد، گفت اگه من بگم حی علی خیر العمل، مردم میگن ما پاشیم بریم جهاد و کشتن و زحمت و اینا، به جای که بریم جهاد و اینا میرن نماز میخونن. اینو از آن حذفش کرد، یه جمله گذاشت واقعا خجالت آوره. من نمیدونم، من وقتی من حالا تو اینجا خیلی نبودم، ولی توی کشورهای جنوب بودم یه مدتی، جنوب خلیج فارس، صدا اول وقت دیگه نفات اول صبح از آن میدن از صلات و خیر و منن نوم. آقا خجالت آوره این جمله، نماز از خوابیدن بهتره، نماز از خوابیدن بهتره. حی علی ابو قبلش معلوم نساز کرده، حی علی الفلاح، رستگاری از خوابیدن بهتره. از خب نگید دیگه اینو، البته تو غیر صبح نمیگن، نگید اینو خجالت داره. خب این منطق چیه؟ آقا جنگ باید نیروهای مسلح وضعیت فلان بیزار لشکر افچید، این مردم همه باید برن بجنگن، نه نماز شروع، نماز اینقدر مهم نیست. آقا این به تعبیر قشنگ شهید دری جایی میگه، میگه آقا این مردم چون اهل صلات بودن، اهل نماز بودن، تونستن اون فتوحات رو انجام بدن. خب این عرب قبل از زمان پیامبر چی بود؟ کجا بود؟ چه قدرتی داشت؟ کسی نبودن، از آدم حسابشون نمی کردن. یه دفعه چی میشه؟ پیامبر میاد ظرف 30-40 سال این عربی که آدم حساب نمی کردن تو سری خور ایران بودن، ایران ساسانی، یه دفعه میان ایران و روم و همه جا رو میگیرند. عرب بودنشون موضوعیت داشت؟ جنگاور بودن؟ خب قبلش چرا جنگاور نبودن؟ نه بابا، نماز بود. کل عملک تبع لصلاتک، ما اگه نمازمون رو جدی نگیریم نمیتونیم تو جنگ با اسرائیل موفق بشیم. اینا شعار نیست. اگه کسی اینا رو شعار بدونه، من بهتون بگم فاتح انقلاب رو بخونید. اگه تو فضای مسئولین ما اینا شده شعار، فاتح انقلاب خونده است، تموم شد، پرونده انقلاب بسته است. اما اگه نه جدیان، اونی که رهبر انقلابه، قبلا هم گفتم خدمتون دهه 70 این سخنرانی من خودم شخصا شنیدم، حالا بگردید پیدا میکنید، مضمونش اینه، گفت مدیر فرهنگی در این کشور اگه شبش نماز شب نخونه، زجه نزنه به درگاه خدا، فردا صبح کارش پیش نمیره. این نگاه ایشون اینه. شروع کار ما، انقلاب ما، همش با اینا بوده و اینا جدیه. امام سجاد علیه السلام امامی است که راه امام حسین رو ادامه داد یا نداد؟ کدوم امام راه امام حسین رو ادامه داد؟ هیچ کی. مثلا شما بگید آقا ما زیدیه نیستیم، من زیدیه نمیخوام جسارت کنم، ولی تفکر شیعه امامیه با زیدیه فرق داره. میدونید زیدیه امام سجاد امام نمیدونند، میگن بعد از امام حسین علیه السلام امام بعدی زید ابن علی، زید پسر امام سجاده، برادر امام باقر. یعنی نه امام سجاد، نه امام باقر، نه امام صادق امام نمیدونند. چرا؟ چون امام کسیست که مثل امام حسین فقط بره به جنگه، امام سجاد رفته دعا میخونه، نماز میخونه، عبادت میکنه. این که نشد امام، نشد امام یا شد امام؟ ما شیعه ایم یا نه؟ امام ما هم امام سجاده، امروز هم روز شهادت امام سجاده. و امام سجاد شوخی نیست تو تفکر شیعه، جدیه. چرا یه امام هم مقمه اصلش میشه دعا و گریه و تضرع؟ حرف نداره برای ما؟ ما فقط امام حسین رو قبول داریم دیگه، امام سجاد رو قبول نداریم. چرا یه امام میشه امام صادق، امام باقر، مظهر علم و دانش و تعلیم و تعلم؟ یعنی اینا دستای مختلف شیعه است. شیعه اگه فقیه نداشته باشه شیعه نیست. شیعه علم باید داشته باشه، شیعه شهادت باید داشته باشه، شیعه دعا هم باید داشته باشه. یه امام ما نماد دعاست. بعد این امامی که خودش نماد دعاست، بهش گفتن که آه خسته نشدی، چقدر عبادت میکنی؟ اومد صحیفه علی علیه السلام آورد، عبادتهای حضرت علی رو خوند، گفت کیس به گرد علی برسه. ما شیعه علیم، علی علیه السلام همه رو با هم داشت، هم شهادت طلبی رو تو اوجش داشت، هم تعلیم و علم رو تو اوجش داشت، هم نمیدونم دعا رو داشت. بعد ما شیعیان چون فهمش برامون سنگینه، یه امام بعد شد هم صلح رو داشت هم جنگ، یه امام شد مظهر صلح. اول کس که صلح کرد امیرالمؤمنین بود، 25 سال صلح نکرد، سکوت نکرد. یه امام میشه امام حسن، شما بفهمی صلح علی رو. امیرالمومنین از مرگ نمیترسید، عمرو بن عبدود و دیگران و دیگران. یه امام حسین میشه امام حسین، بفهمی شهادت طلبی امیرالمومنین رو. امیرالمومنین اهل گریه، اهل دعا. یه امام میشه امام سجاد، شما بفهمی امیرالمومنین رو. امیرالمومنین در مدینه علم، دیروز روایتش خوندم براتون، سلونی قبلا تفقدونی، میشه امام باقر، میشه امام صادق. ما بفهمیم آقا علم هم اینا دارن. همشون هم که اومدن گفتن هیچ کدوم علی نمیشه، همینجور بگیر تا آخر امام ها.
بر همین مسئله دعا، مسئله نماز، مسئله جدی ماست. فقط یه کار تفنن روزانه نیست. یکی حالا ما هم مسلمان بشیم، آقا فرق ما با این یوگا و اینجور مزخرفاتی که الان باب شده اینه. عرفانای نمیدونم سرخپوستی و عرفانای هندی و عرفانای نمیدونم کجایی چینی و اداه دل خوش کنه که یه آرامش بخشه. نماز برای ما آرامش میاره، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. اما تطمئن القلوب خیلی عمیق‌تر از این آرامش که شما با یوگا حاصل میکنی. آقا نمازهای ما اینجوری نیست. خب نماز نمیخونیم، نماز بخونیم. طرف برای یوگاش یک ساعت وقت میذاره تمرکز میکنه، بعد ما حاضر نیستیم 5 دقیقه 2 دقیقه برای نماز وقت بذاریم؟ جدی من خودمو دارم میگم. خب بعد اون میگه یه ساعت وقت گذاشتم به من یک تمرکزی کردم. خب معلومه شیطانم که وایساده باب دلشه، تو برو تمرکز بکن خدا یادت بره. تمرکزی که بکنم خدا یادم، خدا رو از زندگی بذارم، چه فایده ای داره؟ کل عملک، ما کل شیء من عملک تبع لصلاتک، همه کار ما تابع صلاته. کل این بحثی که من 13 روز براتون گفتم تو سوره هم خیلی فشرده گفتتش. حالا میخوام بگم بحثم میمونه، میخوام نگم، میگم حیفه، میگم اینا رو بگم سوره هم بگم بحثی خودمون ولش کن. بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا شروع بخوای بکنی با اسم الله که رحمان و رحیمه. رحمان یعنی رحمت از خدا میاد، رحیم یعنی تو اگه کار بکنی خدا میبرتت بالا با رحمتش. رحمان رحمت ابتدایی خداست، به همه میرسه. رحیم مؤمنین رحمت خاصی دریافت میکنند. اینو که فهمیدیم میگه الحمد لله رب العالمین. عالمین یعنی چی؟ همه ترجمه کنن جهانیان، درسته؟ پروردگار جهانیان. عالمینه یا عالمی اینه؟ جهانها یا جهانیها؟ جهانها، عالمها، عالمین. حالا فکر کرده بودین؟ عالمین یعنی عالمها. البته عالمین چون جهانهاست جهانیان میشه. تو قرآن جایی داریم که قطعا معنی جهانیان در باره داستان حضرت لوط میگه اولم ننهک عن العالمین، اونجا قطعا جهانیان باید بگه. چرا ترجمه میکنیم جهانیان؟ جهانیان یعنی کی؟ یعنی جن و انس، یعنی ما انسان ها. جهانیان غیر از اشیای موجود در جهانه. الان این میکروفونه یه شیء است در این جهان، این جهانیه. شما میگی جهانیان، آیا یکی از جهانیانه؟ یکی از جهانیانه؟ اینا جهانیان نیستن، بنده با شما جهانیانیم. چرا با ما میگن جهانیان؟ یه تا حال فکر کردین؟ چرا ما میگن جهانیان؟ چون هر کدوم ما یک جهان بلکه جهانها هستیم. یعنی چی؟ خب اینا رو شبای قبل گفتم. ولو شاء ربک لجعلکم امتا واحده ولا یزالون مختلفین. حالا من تعبیر خودم اینه، میگم تا قبل از اینکه خدا انسان رو بیافرینه، جن رو بیافرینه، قبل از این جهانیان، خدا یه دونه جهان بیشتر درست نکرده بود. آقا تو علم خدا چند گونه جهان فرض داره؟ بی نهایت. یه جهان که توش مثلا سوزنچی باشه، یه جهان که توش این نباشه، یه جهان میشه انواع جهان رو تصور کرد دیگه. چقدر ممکنیم جهان تصور کنیم؟ معلومه؟ تونتون دارم میگم هیچی، سنگین شد ها؟ معلومه یا نه؟ ما چند جور جهان میتونیم تصور کنیم؟ جهانی که مثلا توش ایران وجود نداشته باشه میشه؟ خدا میتونه جهان درست کنه ایران نداشته باشه یا نه؟ جهانی که توش آمریکا وجود نداشته باشه؟ جهانی اصلا توش کره زمین نباشه؟ چقدر خدا میتونه جهان درست کنه؟ بی نهایت. از این بی نهایت جهان که تو علم خدا بود یکشو ایجاد کرد. یه دونه جهان داریم دیگه فعلا، داشتیم یه دونهش بود که جهانی که ما خدا آفرید، همین کره زمین و همه کشورها. انسانو که آفرید بهش اختیار داد. اختیار میدونی یعنی چی؟ اختیار یعنی تو میتونی یه جهان دیگه وارد سیستم بکنی. شبای قبلم بهتون گفتم همه موجودات نماز میخونن و میفهمن چه نمازی میخونن. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، آیه قرآنه. این داره نماز میخونه. آقا کو تو ولاکه لا تفقهون تسبیحه، شما نمیفهمید. قرآن میگه همه چی داره نماز میخونه، این میکروفونه داره نماز میخونه، این ساعت جلوی من داره نماز میخونه، این چراغا داره نماز میخونه، همه عالم داره صلات داره. تو کل عالم بنده و شما با اختیار اون باید بریم نماز بخونیم. بعد من و شما به جای که نماز بخونیم نماز نمیخونیم، یه جهان دیگه درست میکنیم تو عالم. جهانی که اول آفریده بود خدا همه نماز میخوندن دوش، بعد من با اختیار خودم یه جهان درست میکنم تو عالم که نماز نمیخونم توش. یه دفعه جهانی تو عالم پیدا میشه یه نفر نماز نخونه، بعد نفر دوم نماز. هر کاری که ما داریم میکنیم اختیار که ما داده، یعنی این اصلا چون به ما اختیار داده چیزای بد تو عالم پیدا میشه. دقت کنید چرا چیزای بد تو عالم پیدا میشه. روزای اول گفتم براتون خدا جهانو که آفرید عالی، خوب، فرشته ها همه چی خوب. جهانی که فرشته ها خدا آفریده بدی توش هست، ظلم هست، ناراحتی هست، شر هست. اول فرشته ها آفرید، اول انسانو کدوم اول آفرید؟ اول فرشته ها آفرید دیگه. خدا یه جهان تمیز تمیز آفرید، شیک شیک، عالی عالی، درسته؟ بعدش خواست انسانو بیافرینه. انسانو که آفرید امانتو بهش داد. امانت چی بود؟ اختیار بود. گفت میخوام ببینم تو خودت میتونی خوب بشی؟ خودت خوب بشی، خودت اختیار کن خوب بودنو. زوری نه، فرشته دست خودشون نیست، مجبورن خوب باشن، اما خودمون باید اختیار بکنیم خوبیو. زمانی میتونی اختیار بکنی که دوتا گزینه داشته باشی. اگه همه ما فقط خوبی رو باید اختیار میکردیم که ما هم مجبور بودیم. سنگین شد بحثم یا نه؟ معلومه یا نه؟ خودم میفهمم چیه. حکایت آیه علامه جعفری شنیدید که بگم نیم ساعت اول من میفهمم، مخاطب میفهمه، نیم ساعت دوم من میفهمم، مخاطب نمیفهمه، نیم ساعت سوم نه من میفهمم نه مخاطب. حالا نمیدونم، من میدونم نیم ساعت سوم هنوز نرسیدیم، حالا اولیم یا دوم نمیدونم. معلومه؟ اختیار یعنی چی؟ اصلا خدا اختیار به ما داد معناش این است که باید بذاره کار بد بکنیم. تا قبل از این که اختیار بده بدی تو عالم نبود. اختیار که داد فرمود زهر الفساد فلبر والبحر بما کسبت عید الناس. چون مردم اومدن رو زمین، آدم ها اومدن رو زمین، خشکی و دریا پر از فساد شد. فرشته هم گفتن اینو بیاری فساد میکنه. خدا رو گفتن میدونم چی کار دارم میکنم. چرا عالم بدی داره؟ چون خدا به منده و شما اختیار داده و نمیشه اختیار بده ما نتونیم کار بد بکنیم. وقتی اختیار میده میتونیم کار بد بکنیم. وقتی کار بد بکنیم یه جهان دیگه وارد میکنیم، از اون جهان مفروضی که تو علم خدا بود. خدا یه جهان خوب آفرید، تو این جهان خوبش انسانم آفرید. انسان موجود جهانیه، جهانسازه، هی جهانه دیگه وارد میکنه و رب همه این جهانها خداست. هیچ کدوم ما کارمون از دایره خدا بیرون نمیره. هر کاری ما هم میکنیم ربش خداست. ما هم میگیم الحمدلله رب العالمین. خدا من میدونم عالمین رو وارد سیستم کردی، میدونم بی نهایت جهان رو انداختی وسط ما، میدونم با کارای ما، به خاطر کارای ما جهان پر از بدی شد و تو اجازه دادی ما این کار رو بکنیم. بازم میگم ممنونتم، الحمدلله. این همونه که از زینب گفت ما رأیتو الا الجمیل، از زاویه خدا نگاه کردم جز زیبایی ندیدم. ولو امام حسین رو کشتن، ولو علی اکبر رو کشتن، ولو علی اصغر رو کشتن، از زاویه خدا نمیگن. خدا اختیار داده، خدا اختیار داده اینا هم روشه. خب نماز میخونی میگه بسم الله الرحمن الرحیم، شروع خدایا تو که همش رحمتی، منم با رحمت میخوای برگردونی. الحمدلله خدا من میدونم چی آفریدی، چه تنوعی دادی، شکرت. الرحمن الرحیم، حالا که فهمیدم این رحمت هایی که داره میاد به سمت من میگیرم، با این رحمت رو حرکت میکنم. به قول عرفا میگن قوس نزول قوس صعود. یه رحمتی از جانب خدا اومد ما رو گرفت، حالا ما باید با رحمتایی که خودمون اختیار میکنیم، الا من رحم ربک ولذالک خلقهم، آیه شو من روزای قبلی میخوندم، میگه ما شما رو مختلف آفریدیم. لایزالون مختلفین، درست میخونم یا نه؟ لایزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذالک خلقهم. برای اینکه شما رو مورد رحم قرار بدم، رحیمیت منو دریافت کنید، شما رو آفریدم. پس تو نماز میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله، میدونم این عوالم همه چی کار خودت بود، ولی تو رحمانی آوردی، منم با رحیمیت تو میخوام برگنم بالا. مالک یوم الدین، همه چی تو آخرت ببین، مالکش اونه، مالک یوم الدین اینه، الان مالک نیست. آخرتی تو آخرت، وسط آخرت داریم زندگی میکنیم، مالک همه چی خداست. تو یوم الدین همه میفهمن، همینجا بفهم. تو نمازم خدای من الله اکبر گفتم، تو نمازم فهمیدم مالک همه چی تویی، چون من میدونم تو مالک قیامتی. مالک قیامت همه میدونی دیگه، تو قیامت دیگه همه میفهمن لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. مالک کیه؟ مال خداست همه چی، همه دیگه میفهمن، کافر و مسلمان، مشرک، هر کسی منکر خدا باشه تو قیامت میفهمه همه کار خداست. من تو نمازم میگم خدا من تو نمازم فهمیدم اینو. حالا که اینجوری چی؟ خدا من فهمیدم تنها مسیر عبودیته، ایاک نعبد و ایاک نستعین. برای این عبودیتم خودت کمکم کن، فقطم خودت کمکم کن، هیچ کی نمیخوام کمکم کنه. من رو هیچ چی حساب نکردم، من تو جنگ با اسرائیل رو هیچ که غیر تو حساب نمی کنم، تو کل زندگیم رو غیر تو حساب نمی کنم. اهدنا الصراط المستقیم. پس حالا که رو تو حساب کردم، خودت بگو راه من چیه، چی کار بکنم. واستقیم کما امرت، یعنی خودت دستور بده چی کار بکنم. بعد بلافاصله میگی راه چیه؟ صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. نمیگه سه گروهن، دقت کنی، حالا این بحث چیز داره طولانی میشه، غیر صفته، یعنی چی؟ میگه راه کسانی که نعمت دادید، بعد توجه میده کسی هست که بهش نعمت داده نشده باشه؟ همه رو که نعمت داده خدای، راه کسی که نعمت دادی، اما نعمت دادی با این ویژگی، دو تا ویژگی دارد، نعمت دادی راهش گم نکرد، تو نعمت دادی. خیلی همون نعمت میگیریم راهمون رو گم میکنیم، گمراه میشیم. نعمت دادی غضب نکردی براشون، از نعمتت سوء استفاده نکرد. اونی که نعمت دادی سه دستن، یه نعمت رو میگیرن گمراه میشن، الکی هدرش میدن، نعمت رو میگیرن سوء استفاده میکنند، مغضوب علیهم. یه دم نعمت میگیرن فقط تو مسیر نعمت حرکت میکنن، آها من اینا رو میخوام، این نعمت داده هایی که فقط نعمت گرفتن، دست از با خطا نکردند. یعنی من میخوام با امام حسین برم، یعنی من میخوام واستقیم کما امرت عمل کنم. برای همین است که همه کار ما تابع نمازمونه. تو نماز ما روزی چند بار سوره هم میخونیم؟ 5 تا نماز داریم، 2 تا رکعت هم هر کدوم داره، 10 بار، 10 بار اینا رو با خودمون تکرار میکنیم. میگم خدا من ایمانم، باورم اینه. چقدر من گفتم باور و ایمان مهمه. باور من اینه، ایمان من اینه که خدایا همه عالم دست توه. این تنورم دیدم، این اختیارم دیدم، این بدیارم دیدم، با همه بدیار میگم ما رأیت الله جمیل، الحمدلله. میدونم همه رحمت از توه، بعد تو رحمت تو قرار بگیرم برگردم. میدونم یوم الدین مالکش تویی، الانم پس مالکش تویی. پس حالا خدا، حالا که اینجوریه، من نمیتونم خودم راهمو برم، تو به من بگو راه کدومه. راه هم که میگی راه اونایی بگو که درست رفتن ها، نه که کج و کوج رفتن. برای همین است که اگه میخوای تو جنگ با اسرائیل وارد شی، تو جنگ با شمر وارد شی، فرقی نمیکنه، شمر زمان دیگه. واستعینوا بالصبر والصلاة، ایاک نستعین، خدای از تو کمک میگیریم. حالا از خدای بزرگ خدا چجوری کمک بگیریم؟ میگه با همین نمازه، تو نماز میخوری، بلکه با نماز به خودت کمک کن. واستعینوا بالصبر والصلاة، صبر باید داشته باشید، تحمل داشته باشید، زود از کوره در نرید، هی نگید چی شد، چرا اینجوری شد. صبر و صلات، صبر بدون صلات نمیشه. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. واستعینوا بالصبر والصلاه و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. صبر کردن، نماز خوندن خیلی کار سختی است مگر بر اهل خشوع. خب من نماز نمیخونم که علکی دارم میخونم. اینا رو نمیگم نمازتو ول کنی ها، با همین نماز عادی باید شروع بکنیم، یه ذره یه ذره درستش کنیم. آقا تصمیم بگیر از امروز نمازام 5 ثانیه‌اش به یاد خدا باشم. 5 ثانیه؟ 5 ثانیه نمیتونم؟ یه هفته 5 ثانیه وایسا. توصیه بهجت خیلی توصیه قشنگیه، گفتم شبای قبل خدمتتون، میگه آقا عیب نداره ذهنت میره، هر جا فهمیدی ذهنت رفته، فهمیدی وسط نمازی، ول کن داستانی که ذهنت داشت میرفت، داشتی دنبال فلان وسیلت که گم شده بود میگشتی، یادت میاد فلان جاست، بعد میفهمی سر نمازی، بعد به خودت میگه که خب این وسیله یادم باشه اینجاست و بعد نماز گمش نکنم، فلان دعوت شده بود، فلان مشکل با فلانی بحث داشتی، یادت میاد اینو باید بهش بگی، هی تو نماز به خود اینا رو دیگه نگو به خودت، ولش کن وسیلتو ول کن، نماز مهمتر از این وسیلته. آقا من پول سنگفت گم کردم، نماز مهمتره. حالا میگم خودم اهل عمل نیست، چقدر باشه خدا به داد اون برس. آقا ما توی جنگ نیرو میخوایم، گفت وعد دولهم مستطعتم من قوه. بله گفت من رباط الخیل، گفتش پهپاد و نمیدونم موشک و جنگنده اینانم تهیه کنید، ولی جای دیگه توضیح داد قوتی که من دارم میگم که فقط این نیست. یادتون باشه ان القوه لله جمیعا، شما مسلمونید، شما بچه شیعه اید، قوت فقط مال خداست، باید از خدا قوت رو بگیریم. چجوری خدا ازت قوت بگیریم؟ سوره هود آیه 52، استغفروا ربکم ثم توبوا الی یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتن الی قوتکم. استغفار کنید، توبه کنید، راست راستی استغفار کنید. آقا استغفار مقدمش که باور کنیم گناه کاریم، باور کنیم کار بد کردیم، اینقدر خودمون رو توجیه نکنیم. باور که کردی میگی میخوام رویم رو عوض کنم، دیگه رویه قبلی نمیرم، توبه میکنم. توبه که کردی خدا میگه آسمان و درش رو براتون باز میکنیم، فراوان میریزیم رو سرتون امدادای غیبی رو. و یزدکم قوتن الی قوتکم. گفت اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، تا میتونید قوه آماده کنید. حالا میگه قوتن الی قوتکم اضافه میکنیم. امیرالمومنین گفت سلاح البکا. سلاح ما چیه؟ سلاح از کجا بریم؟ ما لشکر میخوایم. جنگ ها همیشه، همه جنگ ها کی پیروز میشه؟ لشکر قدرتمندتر، لشکر قویتر. لشکر ما کجاست؟ تو نگاه دینی باید لشکر شناسی داشته باشی. لشکر یعنی فقط نیروهای مسلح، فقط ارتش و سپاه؟ آقا اگه فقط رو اونا سرمایه‌گذاری کنی، اونا رو فقط روی سلاحشون سرمایه‌گذاری کنن، باختیم، شکست میخوریم. لشکر شناسی قرآنی چیه؟ آقا یادتون باشه لله جنود و سماوات و الارض، همه لشکریان آسمان و زمین مال خدا. یعنی چی مال خدا؟ یعنی خدا لشکرش فقط اینایی که میرن تو جبهه میجنگن ارتشی و سپاهیان نیست، همه چی لشکر خداست. دست ما لشکر خداست، پای ما نه دست من، دست خود نتانیاهو لشکر خداست، مغز نتانیاهو لشکر، اگه خدا بخواد به کار میگیرتش. خدا میتونه با همین دست خودش اینو بزنه بکشه، میتونه بزار با فکر خودش میتونه برنامه براش طراحی کنه. گفتم مکر، همه چی تو مکر خداست، جنود آسمان ها و زمین مال خداست. حالا چیکار کنه ما این جنود استفاده کنیم؟ گفته بهمون، گفته ببینید اصلا من جنود ندیدنی دارم. ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، فقط بر پیامبرش نه، بر مؤمنین، مؤمن باش. جنود علی المؤمنین و انزل جنود لم تروها، لشکر میفرسته نمیبینی. سوره توبه آیه 26، بر مؤمنین من لشکر ندیدنی فرستادم. لشکر ندیدنی یعنی چی؟ من دست و پای اونو که میبینم، مغزش هم که میبینم، اگه منظورش لشکر اینه، من طوفان طبس رو که من میبینم، این لشکر دیدنیه. طوفان طبس لشکر دیدنیه. لشکر ندیدنی چیه؟ معروف ترین چیز ندیدنی فرشته ها. آه خدا فرشته ای فرسته به تعداد، سرشماری شده میفرسته. استقول للمؤمنین، سوره آل عمران آیه 124، استقول للمؤمنین الان یکفیکم ایمدکم ربکم به ثلاثت آلاف من الملائکت منزلین. آقا برای شما بس نیست، به مؤمنین بگو، نه به آدم عادی، به مؤمن ایمان داشته باشه، باور کنه، بهش بگو برای شما بس نیست، من خدا 3000 فرشته فرستادم، فرشته نازل شونده، نه فرشته مثلا بگی منظورش همین اشیای عادی است، تمثیلی گفته، فرشته نازل شده منزلین از آسمون، 3000 تا توی فلان جنگ فرستادم براتون. مؤمن بودید ها، تو اون جنگ تعدادتون اینقدر بود، ظاهرا جنگ بدر یادم نیست، جنگ احد، تعداد شما مثلا 300 تا بود، من 3000 تا فرستادم براتون. چرا 3000؟ اون جنگ 3000 تا، جنگ دیگه باشه بیشتر کمتر میفرسته. بعد آیه بعدیش میفرماد بلا ان تصبروا و تتقوا و یعتوکم من فورهم هذا. آقا ما الان این احتمال جدی نمیدید، همه خبرو خوندید دیگه، از روزی که آتش بس شروع شد این هواپیماهای ترابری آمریکا همینجور داره میره اسرائیل، همینجور دارن تجهیزات میبرن، تجهیزات میبرن برای خوشی، برای قشنگی، ها تجهیزات برای چی دارن میبرن؟ با کی جنگشونه؟ معلومه برای چی دارن میبرن، ناوهاشون از جاهای مختلف راه افتادن اومدن، خب برای چی دارن میان؟ خدا میگه من میدونم، بلا ان تتقوا، شما مسیر تقوا را رعایت کنید. اون که من بحث افغانستان رو مطرح کردم برای اینه، خدا میگه میگه مسیر تقوا را رعایت کنید و تصبروا، صبر داشته باشید، صبر داشته باشید، به قول آقا صبر انقلابی، صبر داشته، انقلابی صبر داره، صبر داشته باشید و یعتوکم من فورهم هادا. حالا اونا من فورهم بیان، فور از فوران میاد، یعنی فوران کننده بر شما بیان، یعنی قبلا با یه تجهیزات اومدن، الان رفتن تجهیزاتشون رو چند برابر کردن، یه دفعه با تجهیزات بیشتر میان، بیان، قصه ندارید اگه شما صبر و تقوا داشته باشید. من خدا چیکار میکنم؟ یمدت کم رب بکم به خمسه آلاف من الملائکت مصومین. اولا قبلا 3000 تا فرستادم، حالا 5000 تا میفرستم. ثانیا قبلا فقط گفتم فرشته از آسمون میفرستم، حالا فرشته مارکدار میفرستم، آرمدار میفرستم. این مارکدار این خانومه بودش مسلمون شده بود، اون این آیه رو گفت من خیلی خوشم اومد. آقا دیدی میری لباس میخری، میگه این لباس چنده؟ میگه مثلا 13000 تومان. میگه این لباس چنده؟ میگه 3 میلیون تومان. میگه چرا 3 میلیون تومان؟ این چقدر؟ میگه مارکداره. ها مارکدار میدونید دیگه همتون مارکدار چیه، جنس خیلی خیلی خاصو میگن مارکدار. مصوم نشاندار، میگه من دفعه قبلی 3000 تا فرشته عادی فرستادم، اگه اینا فوران کنن علیه شما و شما صبر و تقوا داشته باشید، 5000 تا فرشته مارکدار میفرستم. مارکدار توی مثلا تجهیزات نظامی F14 فرستادیم یا F35 میفرستیم، مثلا F35 هم به فرشته مارکدار ما نمیرسه، یعنی اونی که دیگه اصلا هیچ کی نمیتونه روش حساب بکنه میفرستم برات. خب ما تو جنگیم، اگه تو جنگیم باید این فرشته های مارکدار رو ردیف کنیم یا نه؟ راهش چیه؟ راهش اینه که بریم مثلا، حالا ببینید نمیگم از چین نریم بخریم و اینا، سر جاش محفوظ، قبلا هم گفتم، ولی وظیفه بنده و شما چیه؟ تصبروا و تتقوا، قبلش مؤمن، مؤمن باشیم، صبر کنیم، تقوا، از مسیر تقوا خارج نشیم، دستور خدا رو هر چی خدا گفته عمل کنیم. خب حالا چون ایام عاشورا برگردم دیگه سراغ کم کم مقتل و روزم. آقا امام حسین علیه السلام چی؟ فرشته نفرستاد چرا برای امام حسین؟ فرستاد، اگه خبر نداری بدون، ولی فرستادنش تو برنامه الهی، برنامه الهی درست بفهمید. انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا ف پس، میگه اونا کید میکنن، من خدا هم کید میکنم، پس حالا که من کید کردم تو همینجوری نرو جلو. فمهل الکافرین امهلهم رعیدا، من خدا الان بهت میگم به کافرین یه مهلتی بده، مهلت کوتاهیه. توی امام حسین هم میگی چشم. حدیث بخونم براتون تو کامل و زیاراته، امام صادق علیه السلام فرمود ان اربعت آلاف ملک حبتو یریدون القتال مع الحسین ابن علی علیه السلام. امام حسین علیه السلام رفتش، فرشته آمادن، تو ایمان و تقوا داشته باش میاد سری. 4000 تا اومد، تناسبش خدا میدونه، من نمیدونم. اونجا تو اون جنگه 3000 تا فرستاد، گفت اگه وایسید 5000 تا میفرستیم دیگه، اون تموم شد اون جنگه. برای امام حسین علیه السلام 4000 تا فرستاد. بعد که میگه چی؟ میگه اینا اومدن سراغ امام حسین، لم یعذن لهم فی القتال، حضرت اجازه جنگ نداد. آقا چرا اجازه نمیدی؟ خب برنامه الهی باید برنامه خاصی تو عالم محقق بشه، امام حسین داستان خاصی داره. فرج او فی الاستئذان، برگشتن پلو خدا، خدایا اجازه بده، این اجازه نمیده. این علی اکبر، علی اکبر. قاسم اینا چیکار میکردن؟ میافتادن اجازه بده، فرشته ها رفت دست رو خدا، خدا اجازه نمیده چیکار کنیم. فرج او فی الاستئذان، برگشتن برای اجازه گرفتن. فحب تو دوباره که اومدن، فقط قتل الحسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام شهید شده بود. فهم عند قبره شعصن غبر، اینها این 4000 تا از اون موقع تا حالا دور قبرش گریبان که گردآلود و غبارآلود و پریشان عزادار وایسادن اونجا الی یوم القیامه. حالا این حدیث میگه الی یوم القیامه، حدیث دیگه الان میخونم براتون، تا زمان امام زمان. رئیس ها، این حدیث هم کنم، رئیس ها آقا اینو فرمانده دارن، فرشته ها هم فرمانده دارن. رئیس ها ملکون یقال له المنصور، یا منصور امت، شعارشون بود یا منصور امت، منصور بگوششون، شعار این چی مختار و اینا بود دیگه، منصور امت. منصور میدونه شنیده بودن احتمالا، حد میزنم اما نمیدونم این بوده یا نه، ولی احتمالا این بوده، چون من خودم سوال منصور احمد کیه، اینو منصور صدا میکنن، شاید همین بوده، بهشون امام سجادی کسی گفته بوده. منصور رئیس اینهاست، این منصور چیکار میکنه اونجا؟ فعلا از چیزا پذیرایی میکنه، از زوار ابی عبدالله پذیرایی میکنه، تا زمانی که امام زمان علیه السلام بخواد قیام کنه. بخونم حدیثش رو، میگه ان الملائکه سالت الله فی، این حدیث دیگری باز تو همون کامل زیارت جلد 1 صفحه 87، حدیث طولانی من وسطش میخونم. ان الملائکه سالت الله فی نصرته، اینا به خدا گفتن خدا اجازه است ما بریم، خدا اجازه داد. فاذن لهم فمکثت تستعد للقتال و تعهبت لذلک حتی قتل. حالا این توضیح دیگری داره، میگه که اینها آماده قتال خواستن به شرط، حالا اون یکی آیه گفت دیگه، در واقع اینا اجازه گرفتن، خود حضرت اجازه نداد، برگشتن. میگه برگشتن دوباره، حتی قتله، این شهید شد. فنزلت الملائکه و قد انقطعت المدت و قتل علیه السلام، دیگه اومدند و دیدن که حضرت شهید شده. فقالت الملائکه یا رب اذنت لنا، خدا تو به ما اجازه دادی، بل انهدار فی نصرته فنهدرنا، تو به ما اجازه دادی ما اومدیم، چرا اینجوری شد؟ وقت قبضته و قبل از اینکه ما برسیم اینا رو قبض روح کردی. فوح الله تبارک علیهم و تعالی علیهم ان الزمو قبته حتی ترونه و قد خرجه، شما همچنان کنار قبهش باشید، شو قرار برگرده، رجعت باورشی است، قرار برگرده. فنسروح، وقتی اون موقع بیرون اومد از قبرش، اون وقت برید یاری کنید. و فعلا ابکو علیه و علی ما فاتکم من نصرته، بر او گریه کنید، بر اینکه این فرصت یاریشو از دست دادید گریه کنید. و انکم خصصتم به نصرته و البکا علیه، من شما رو خاص نصرت او و گریه بر او قرار دادم. فبکت الملائکه تو حزنن و جزعن، این ملائکه گریان شدند. علی ما فاتهم، که چرا نصرت امام حسین از دست دادن. فاذا خرج علیه السلام یکونو انصاره، امداد خدا جدیست. اینا یه عده فکر میکنن خیال بافیه، اسطوره پردازیه، خب اون که فکر کنه قیامت هست یا نه، اگه قیامت هست بقیه چیزا هست، اگه قیامت رو باور نداره همه اینا خیال بافیه. اما اگه قیامت هست، داستان آفرینش داستانیست تو بستر قیامت. امام حسین علیه السلام الکی نیومد شهید بشه، اومد یه برنامه الهی رو پیاده کنه و ما هم باید تو این برنامه قدم برداریم. الان رسیدیم یکی از قدم‌های این برنامه، من قبلا گفتم بازم برای شما میگم، خدا هیچ چک سفید امضا برای هیچ که نداده. ان تنصر الله ینصرکم، اگر نصرت نکنی چی؟ ولتون میکنه. ول کرد امتها رو، ول کرد بارها و بارها، ول کرد. کوفیان گفتن هستیم، اولش بودن، ول کردن، خدا هم ولشون کرد. آقا اگه تو این جنگ ممکن است قرار باشه پرونده ما بسته بشه، ما نمیدونیم، ما تسلیم امر خداییم، اما ما میتونیم یه کاری کنیم این جنگ به نفع ما، به نفع اسلام، به نفع ما. ما کیس کسی نیستیم که به نفع اسلام تمام بشه، و این شدنیه. ما میتونیم لشکریان خدا رو وارد کنیم. ببخشید این خیلی طولانی شد، من جمع‌بندی کنم کل این دهمو. امام حسین علیه السلام اومد به ما فلسفه خلقت رو نشون بده، به ما بگه شما آفریده شدید که چی کار بکنید. من تو آیات قرآن کارا امام حسین رو مرور کردم. امام حسین اومد به من بگه، به ما بگه آقا من میخوام عبد خدا باشم، من میخوام فقط بنده خدا باشم. اومد به من، به ما بگه که آقا جون من از این کثرتی که رخ داده نمیترسم، این کثرت قرار یک راه باشه به سمت خدا. خدا انسانان رو متفاوت آفرید، اختیارم داده، اختیار ما رو به رسمیت شناخت. گفت من کان بازلن فینا مهجته او بیاد. شب عاشورا گفت هر کی نمیخواد بره بره، من بیعتم هم حتی برداشتم، مسیر من رو خودت باید با رضایت خاطر تمام اختیار کنی. اومد ما بگه آقا افق نگاهتون آخرت باشه، فکأن الدنیا لم تکن و کأن الآخره لم تزل. نامه نوشت گفت آقا تو این سیستم با من بیا. اومد گفتش که آقا اونجوری که خدا دستور داده باید بریم، نه اونجوری که ما دلمون میخواد. اولی که از مدینه در اومد نامه محمد بن حنفیه نوشت انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، من برای هوسرانی، برای خوشگذرانی، برای فساد، برای ظلم، برای اینا بیرون نیومدم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و ابی، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. و از اون مهمتر، اینا این مطهری جایی میگه، میگه من سالها این حدیث رو میخوندم توجه نداشتم چرا گفت امر بالمعروف و نهی از منکر، و بعد گفت و اسیر و بسیرت جدی و ابی، سیره پدرم و جدم چی بود؟ آقا سیره پدر و جد تو که سکوت کردن بود، مدارا کردن بود، کوتا اومدن بود. ها سال فکر کرده بودید سیره پیامبر چی بود؟ توی مکه اون همه تحمل کرد، اومد تو مدینه، آخرم که باز پیروز بشه صلح حدیبیه بست، نزد تارو مار کنه. امیرالمومنین 25 سال سکوت کرد، مهم تحمل کرد تا مردم اومدن. منم همون سیرم، این سیره فرق نکرده. الان دعوت کننده پیدا شد رفتیم، سیره من همون سیره است. من نمیخوام غیر از اون که به ما دستور دادن رفتار کنم. برای همین تو مکه که خواست بیاد بیرون، ابن حنفیه که اومد گفت پیامبر منو دیده، گفت ان الله شاء یراک قتیلا. گفت زن و بچه چی؟ گفت ان الله شاء یراهن سبایا، خدا اینجوری خواسته. من میدونم، من تحلیل سیاسی من شما کمتر نیست. من اگه بدونم خدا چه دستور داده، مو به مو رو دستور خدا عمل میکنم. واستقم کما امرت و من تاب معک. و تو عاشورا صحنه ای رخ داد که این امام حق، این فرستاده الهی، من تاب معک پیدا کرد، یه عده مثل خودش وایستادن پای کارش. چقدر صحنه رو داد. مگه نمیتونست اول کار گفتن بیا با هور بجنگیم الان پیروز میشیم؟ گفت من شروع نمی کنم. گفتن شم رو بزن، مسلم ابن اوسجه روز عاشورا اومد، گفت من نمیزنم، من اونجا که دستور داده بابا شم رو بزن، نمیزنم. آقا چرا نمیزنی؟ چون من شروع کننده نیستم، من دستور به شروع ندارم. آقا آخه دست شروع نکنی اونا میزنن، بزنن، میکشته میشی، بشم، خانوادت اسیر میشه، بشه. من پای دینم وایستادم، پای دستور خدا وایستادم. و این مسیر رو کی ادامه میده؟ امام سجاد علیه السلام، با گریه، با دعا. میخواد بگه دعا و گریه جدا از امام حسین نیست. ببخشید خیلی تمشرم طولانی شدم، شب می‌خواستم مختصرتر بگم، هر شب طولانی تر شد. بریم سراغ مقتل روزه. این برادرای بزرگوار اومدهان میگن سه روز این جنازه ها موندن. من اتفاقا نبود یه وقت مفصلی گذاشتم، چیز معتبری پیدا نکردم. تو ترجمه تاریخ طبری اومده، تو خود تاریخ طبری نیومده. اینو پیدا کردم. تو مسیر الاحزان یه شاعری میگه که بعد از سه روز بر مساره اینا این شعر رو گفت. مساره یعنی محل کشته شدن، نمیگه بعد اجساد اینا این شعر رو گفت. اونایی که مثلا میگن سه روز، من رفتم چند تا سنداشو نگاه کردم، هیچ کدومش چیز نیست. تنها چیزی که یه مقداری تقویت میکنه سه روز رو این است که اگه امام سجاد از زندان کوفه اومده باشه میشه سه روز، این تنها مؤیده. اما امام حسن لزومن امام سجاد از اسارت اومد یا از زندان کوفه اومد، این برای خود من سوال. البته یه حدیث داره میگه از زندان کوفه اومد، از زندان کوفه. ولی عمده مقتلا میگن همین که اینها رفتن تو 5-6 تا مقتل، حالا من یادداشت کردم، لمن فصل عمر ابن دلهوف تو ارشاد شیخ مفید میگه لمن فصل عمر ابن سعد ان کربلا خرج قوم بنی اسد فصلوا علی تلک الجثث الطاهره المرمله بالدماء و دفنوها علی ماهی الان علی. اینا اومدن توی یه عده از بنی اسد اومدند و نماز خوندند و همونجا دفنش کردند. شیخ مفید یه مقدار بیشتر توضیح میده، میگه لما رحل ابن سعد خرج قوم من بنی اسد کانو نزولن بالغازریه، اینا تو منطقه غازریه بودند، الی الحسین و اصحابه فصلوا علیهم و دفن الحسین حیث قبره الان، امام حسین همونجای دفن کردن که الان قبرش هست، و دفنوا ابنه علی ابن الحسین الاصغر عند رجلی، علی ابن حسین اصغر یعنی علی اصغر رو پاش دف کردن، و حفر الشهداء من اهل بیته و اصحابه الذین سرعوا حوله مما یلی رجلی الحسین، پایین پای حضرت شهدا رو دف کردن، و جمعوهم و دفنوهم جمیعا عن و دفن العباس ابن علی فی موضع الذی قتل فی، عباس رو همونجایی که شهید شده بود دفنش کردن. اما این ظاهر کار بود. امام سجاد علیه السلام، اینو امام رضا علیه السلام بون، برخی اومدن از امام رضا جدا شدن، داستان مفصلی نمیخوام بگم. اونو گفتن که تو که تو مرو بودی، ببخشید، تو که تو مدینه بودی، مصخایی میکنم، یه صلواتی فرستید. خلاص تو که در بغداد نبودی، ظاهرا امام چی تو زندان بغداد شهید میشه دیگه، امام کاظم علیه السلام، میگه امام کاظم علیه السلام بغداد همونجا هم دیگه، آره کاظمین دیگه، تو بغداد شهید شد و تو بغداد هم دفن شد. امام رضا علیه السلام توی مدینه بوده، به امام میگن تو که مدینه بودی بغداد نبودی، حضرت میگه مگه نشدیدید که امام باید امامو دفن کنه؟ شیعیان بودن که برگشتن واقفیان اینا، که تو امام کاظم وقف کردند و گفتن امام رضا رو منکر امام رو شدن، علی ابن ابی حمزه بطائنی اینا، عبرت ها. علی ابن ابی حمزه بطائنی میدونی کیه؟ کارگزار اصلی امام رضا علیه، امام کاظم علیه السلام، خمس و وجوهات از مؤمنین میگیره، یعنی مرجع تقلید امروزی شما. منتها فرقش با مرجع تقلید امروزی اینه که مرجع تقلید ما نمیدونیم، نسل مستقیم نیست، علی ابن ابی حمزه بطائنی خود امام کاظم منسوبش کرده. اینو دو سه نفر دیگه وقتی امام کاظم علیه السلام از دنیا رفت خواستند اموالو بالا بکشند، یار قار امام اموال امام خواد بالا بکشه، مدعی شدن امام کاظم نمرده، همون مهدی موعود مخفی شده. بعد یه گفتگوی با امام رضا دارن، این گفتگو رو دارم میخونم. امام رضا بهش میگه که مگه نمیدونی هر امام، میگه خب تو که بغداد بودی مدینه بودی، میگه مگه، بعد امام رضا میفرماد، میگه مگه امام سجاد علیه السلام تو زندان این ابن زیاد و عمر سعد اینا نبود؟ کی امام حسین رو دفن کرد؟ خودش میگه آره، امام سجاد علیه السلام میادش پیکر مطهر رو دفن میکنه. اون اهل بنی اسد کمک میکنند به حضرت و بقیه شهدا رو ظاهرا دفن میکنند. و از این بالاتر من داشتم امروز میگشتم اینو نهیده بودم خودم، برای خودم عجیب بود، گفتم چرا هیچ کیم نمیگه، مده ها رو هم نمیخونن، خود پیامبر اومده بوده برای دفنش توی اعمال شیخ مفید. اینا رو میگم چون که افراد فکر نکنن من از یه گوشه کناری مقتل ناگم نامی پیدا کردم. اعمال شیخ مفید صفحه 319، اعمال شیخ طوسی صفحه 90، اعمال شیخ صدوق صفحه 139، اعمال مجلس سخنرانی و املاشون بوده. اینا هر صداشون تو سخنرانی اصلشون گفتن اینو، حدیث و سند کامله، هم از امام صادق علیه السلام هم از ابن عباس. امام صادق میفرماید که اصبحت یوما ام سلمه رحمه الله تبکی، یه روز صبح دیدن ام سلمه همسر پیامبر گریه میکنه. فقیل له مما بکاؤک، چرا گریه میکنی؟ گفتش که دیشب، گفتش از زمانی که من پیامبر از دنیا رفته بود تا حالا پیامبر رو به خواب ندیدم. ما رأیت رسول الله منذ قبضه الا اللیله، تا دیشب به خواب ندیده بودم. دیشب دیدم فرعیته شاهبا کئیبا، شاهب به کسی که از فرط خستگی رنگش پریده باشه، کئیب به کسی میگن که از غم و اندوه افتاده. میگه من حضرت رو تو این حالت دیدم، گفتم مالی عراکه یا رسول الله شاهبا کئیبا، چرا اینجوری شدی؟ فرمود مازلت اللیله احفر و قبور و للحسین و اصحابه، من کل دیشب رو داشتم کمک میکردم به حفر قبر برای امام حسین و اصحابش. ابن عباس این مسئله اینجور رو رب میکنه، میگه ما تو خونمون خوابیده بودیم، یه دفعه دیدیم سمعت و سراخن عظیمن آلین من بیت ام سلمه، یه دفعه دیدیم یک فریادی از خونه ام سلمه بلند شد، ما خواب بودیم دیدیم ام سلمه داره داد میزنه، پاشدیم همه اهل مدینه پاشدن رفتن جلوی خونه ام سلمه که چی شد؟ چرا داد میزنی؟ گفتش که به خدا قسم سید شباب اهل جنه رو کشتن. گفتن از کجا فهمیدی؟ گفت دیشب تو خواب بودم و پیامبر به خوابم اومد، شخصا مذعورا دیدم پریشان و ناراحت، پرسیدم چیه؟ فرمود قتل ابن الحسین و اهل بیت الیوم فدفنتهم، امروز اینا کشته شدن و من دفنشون کردم. بعد میگه حالا دیگه من نمیخوام مفصل بگیرم، میگه اون موقع است من رفتم این شیشه ای که تربت حضرت بود و برداشتم، دیدم که آره این تربت خون شده. ما بریم سراغ امام سجاد علیه السلام. امام سجاد علیه السلام مصیبتش خیلی سنگینه، خیلی سنگینه، هم مصیبت از زینب دیگه، چون تمام وقایع رو دیده، گام به گام اومده دیده. و امام دلش خیلی مهربانه، خیلی رؤوفه، یعنی هزاران برابر رؤوفتر از دل مادر. بر همین اون مصیبتی که بر دل امام سجاد وارد شده تو عالم بر کسی وارد نشده. امام صادق علیه السلام میگه بکر علی ابن الحسین 20 سنه، 20 سال گریه میکرد و ما وضع بین یدیه تعامون الا بکا، جلوش قضا نذاشتم مگر گریه کرد. حتی قال مولا الله جلد و فداک ابن رسول الله انی اخاف ان تکون من الهالکین، آقا من میترسم شما از دست برید با این همه گریهاتون. قال انما اشکو بس دستی و حزنی الی الله و علی من الله ما لا تعلمون، جمله ای که یعقوب گفت وقتی بهش ملامتش کردن، گفت من شکایتم فقط به خدا میبرم و از خدا چیزی میدونم که شما نمیدونید. انی لم اذکر لم اذکر مصرع بنی فاطمه الا خنقت نیل عبره، یاد قتلگاه فرزندان فاطمه نمی افتم مگر اینکه بغض گلومو میگیره. جای دیگه بهش گفتن امال ان لحزن که این قضی، قرار نیست این غم و اندوه شما تموم بشه؟ گفت وای هک، وای بر تو، ان یعقوب النبی کان له 12 ابنا فغیب الله واحدا منهم، میگه یعقوب پیامبر 11 تا بچه داشت، خدا یکیشو از او دور کرد، تازه میدونست که زنده است، انقدر گریه کرد که نابینا شد. و انا نظرتو الی ابی، من پدرمو دیدم و اخی برادرمو دیدم، علی اکبر رو دیدم، علی اصغر رو دیدم و عمی عموهامو دیدم، عباس رو دیدم، برادر عباس رو دیدم و 17 من اهل بیتی، 17 نفر از نزدیکترین نزدیکانم رو دیدم، مقتولین حولی. و چجوری انتظار دارید ینقدی حزنی، چجوری انتظار دارید که غم من تموم بشه؟ بهش گفتن انکل تبکی در تو کل زمانت رو داری گریه میکنی،
فلو قتلت نفسا لما زدت علیها عذابا، داری خودتو میکشی بس که گریه میکنی. فرمود نفسی قتلتها و علیها ابکی، نفس من کشته شد و من برو گریه میکنم. آخرین جمله هم جملات خود امام سجاد علیه السلام که چجوری اینا رو آوردن. میگه از امام صادق میگه من از پدرم پرسیدم و پدرم گفته بود که من از پدرم برام تعریف کرد که من از پدرم امام سجاد پرسیدم. گفتم پدر جان، خب امام باقر هم ظاهرا تو کربلا بوده ولی خیلی کوچک بوده، حالا گفته که حداقل برای ما ثبت بشه. میگه پدر جان یزید چگونه شماها رو آوردن تا شام؟ فرمود حملنی علی بعیر یلو، من رو سوار یه قاطر چموش کرده بودن، به غیر وتا هیچی هم رو قاطر ننداخته بودن. و رأس الحسین علی علمن، سر ابا عبدالله رو نیزه جلوی ما می بردن. و نسبتنا زنان ما خلفی علی بغال اکف، روی قاطرهایی که اونا هم هیچ هودجی هیچی نداشت. والفاردت و خلفنا، دشنام و فحش و بد و بیرا بود که پشت سر ما میگفتن. و حولنا، دور و بر ما چی بود؟ با نیزه وایساده بودن. ادا دم من احدنا عینون قرع رأسه بالرمح، وقتی یکی از این بچهای ما یک کسی گریش در میومد، این ملعونا با نیزه بر سرش میزدن. حتی ادا دخل دمش، این وضع مسیر ما بود تا به دمش رسیدیم. وارد دمش که شدیم ساز یک کسی فریاد زد یا اهل شام ها اولائه سبا یا اهل بیت الملعون علا لعنت الله علا القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموه ایمون قلب ینقلبون.